مورخ ششم دسامبر 1911 در مجمع فیلسوفی ها در بندر مارسی درباره فضیلت حکمت در انسان و نیاز به انضمام دین به علم و هماهنگی آنها. خوالا اعظم فضائل عالم انسانی حکمت الهی است و حکمت عبارت از اطلاع به حقایق اشیاء علی ما هی علیها است و علم و احاطه به حقایق اشیاء ممکن نیست جز به حکمت الهیه، زیرا علم بر دو قسم است، یکی تصوری و دیگری تحقیقی است، به عبارت اخرى حصولی و حضوری. مثلا ما میدانیم که آبی هست، اما این صرف تصور است، اما وقتی نوشیدیم تحققی گردد. لذا گفتند علم تام تحقق به شیء است نه تصور شیء. مثلا اگر انسان بداند که مائده و نعمتی موجود است، از این تصور تلذذ نیابد، اما چون از مائده تناول کند تلذذ و تغذی نماید، پس تحقق تام علمی حاصل شود. مثلا انسان می داند در دنیا عسلی هست، لکن این تصور کفایت نکند و مزاق شیرین ننماید، بلکه باید بچشد تا علم ذوقی حصول یابد. پس حکمت عبارت از اطلاع به حقایق اشیاست، علاما هی علیها، ذوقن و تحققن. لذا خداوند انسان را جامع جمیع حقایق خلق کرده است. مثلا مراتب وجود یا جماد است یا نبات است یا حیوان است، و انسان نوع ممتاز است که جامع کمالات جمادی و کمالات نباتی و کمالات حیوانی است. مثلا کمالات جمادی جسمانی است، ترکیب عناصر است، تحقق صورت و مثال است. این کمال در انسان موجود، اما کمالات نباتی قوه نامیه است، آن نیز در انسان موجود، و کمالات حیوانی قوه حساسه است، این قوه نیز در انسان موجود. پس در انسان یک جامعیتی موجود، یعنی جامع جمیع کمالات جمادی و نباتی و حیوانی است، و فضلا عن ذلک این جامعیت مؤید به قوه روح است، و به آن روح انسان ممتاز از سایر کائنات و اشرف موجودات است، و جامع جمیع کمالات کونیه است و مظهر فیوضات رحمانیه و کمالات ربانیه است. زیرا هر اسم و صفتی که خدا را به آن بستائی، آیتی از آن در انسان موجود است. مثلا حق را ستایش نمایی که بصیر است، آیت بصر چشم انسان است. اگر چشم نداشتی تصور بصیری حق نتوانستی. از جمله کمالات الهی سمع است، از جمله کمالات الهی جود است، از جمله کمالات الهی اراده است، از جمله کمالات الهی قدرت است. اینها کمالات الهیه است. این کمالاتی است که حضرت احدیت را به اون ستایش میکنی. از هر یک از این کمالات آیتی در انسان موجود است، پس این کمالات فیض الهی است. لذا انسان جامع کمالات کونیه و مستفیض از کمالات الهیه است. از این جهت است که انسان بر جمیع کائنات غالب و قاهر است، زیرا جمیع کائنات علویه و سفلیه اسیر طبیعت است. مثلا آفتاب به این بزرگی اسیر طبیعت است. دریای به این وسیعی اسیر طبیعت است. جمیع اجسام عظیمه آسمانی اسیر طبیعت است و ابداً سر مویی از قانون طبیعت تجاوز نتواند. آفتاب از مرکز و مدار خودش انحراف نکند. زمین از مدار خودش تجاوز نتواند. جمیع آنها محکوم طبیعتند، اما انسان بالعکس حاکم بر طبیعت است. مثلا به مقتضای طبیعت و احکام آن انسان زیروح خاکی است، نه هوایی و مایی. با وجود این قانون طبیعت را می شکند، در هوا پرواز نماید و بر روی دریا مانند میدان جولان می دهد. در زیر آب کشتی می راند و این مخالف قانون عمومی طبیعت است. مانند قوه برقیه، قوه سرکشی است که کوه را می شکافد، اون را در شیشه حبس می کند و حمال قرار داده جمیع بارها را بر دوش اون می کشد. و حال اون که به حسب قانون طبیعت این قوه برقیه آزاد است و بر جمیع اشیا قاهر است، اما مقهور انسان است. پس معلوم شد که انسان قانون طبیعت را خرق می کند، لذا اشرف جمیع کائنات است. چگونه جامعیت دارد؟ و عجب است، مادیون از این نکته غافل شدند. متصل در تعالیم خودشون می گویند که جمیع کائنات اسیر طبیعت است و شیئی از اشیا نمی تواند از قانون طبیعت تجاوز کند. و حالان که انسان خرق قانون طبیعت کند، مثلا در روی زمین است اما کشفیات فلکیه می نماید. اموری که به قانون طبیعت در حیز غیب است و سر مکنون است، کشف نموده به حیز شهود می کشد. این قوه کهربا، فونوگراف در قرون سابقه سر مکنون و رمز مخزون بودند و به مقتضای طبیعت پنهانی آنان محقق. اما عقل انسان که موهبت الهی است، این سر مکنون را از حیز غیب به حیز شهود آورده. پس هرچند جمیع کائنات اسیر طبیعت است، لکن حقیقت انسانیه غالب بر طبیعت است. سبحان الله، مادیون در حالتی که طبیعت مقهور آنهاست، معزالک طبیعت را فاعل مطلق می شمارند و پرستش می نمایند و همچنین استدلال بر طبیعت می نمایند که وجود اشیاء عبارت از ترکیب عناصر است و عدم عبارت از تحلیل عناصر. مثلا عناصری ترکیب شده و از آن انسان موجود گشته. چون این ترکیب تحلیل گردد و تفریق شود، موت است. مادام که وجود اشیاء عبارت از ترکیب است و موت اشیاء عبارت از تحلیل، چه احتیاج به صانع قدیر فرید؟ ولی آنقدر ملاحظه نمی نمایند که ترکیب منحل به سه قسم می شود. یا ترکیب عناصر تصادفی است، یا ترکیب لزوم ذاتی است، یا ترکیب به اراده حی قدیر. اگر بگوییم ترکیب عناصر ترکیب تصادفی است، باید قائل به معلول بی علت شویم و این واضح البطلان است. و یا ترکیب لزوم ذاتی است، لزوم ذاتی انفکاک نتواند. مثلا حرارت برای آتش لزوم ذاتی است، رطوبت از برای آب لزوم ذاتی است، لذا حرارت از آتش و رطوبت از آب انفکاک نمی کند. پس مادام که این ترکیب لزوم ذاتی است، تحلیل و تفریق ممکن نیست. چه که لزوم ذاتی انفکاک نمی یابد، این ثانی نیز نیست. پس چه ماند؟ قسم ثالث، ترکیب عناصر به تقدیر حی قدیر. ترکیب عناصر حصر در این شد، پس ثابت شد که کائنات را موجدی است. باری به دلائل عقلیه مثل آفتاب واضح و مشهود است که عقل و روح انسان مدرک حقایق اشیاست. چرا؟ زیرا عقل انسان محیط بر اشیاست، روح انسان محیط بر اشیاست. اما حامل این قوهی که عبارت از نفس ناطقه و روح انسانیست هرچند در نهایت نفوذ است، لکن نفوذش محدود است. مثلا نفوذ اعظم فلاسفه و حکمای سلف و خلف محدود بود، تربیت نفوس معدوده نمودند و یا اون که تربیت نفس خیش نمودند، ولیکن نفوذ روح القدس غیر محدود و فیوزاتش غیر محصور. هرقدر انسان از حکمت و فلسفه اطلاع یابد و مهارت حاصل نماید، باز محتاج نفسات روح القدس است. مثلا افلاطون که اول فیلسوف یونان بود و همچنین ارسطو، فیثاغورس، اقلیدوس، اینها دائره نفوذشون محدود بود. با وجود این قوت حکمیه و فلسفیهی که داشتند، نتوانستند نفسی را به درجهی بیاورند که جانش را فدای عموم نماید. ولیکن نفوسی که معید به روح القدس بودند، چنان نفوذی حاصل کردند که از تأثیر انفاس آنان جمع غفیری به میدان فدا شتافتند. نفوسی که به ظاهر هیچ علم نداشتند، نظیر پتروس. این شخص ماهیگیر بود، علم و فضل نداشت، سواد نداشت، حتی به درجه که حساب ایام سبت را نمی توانست نگاه داشت. با وجود این، چون مؤید به نفسات روح القدس شد، چه اثر و نفوذی در عالم وجود حاصل نمود. مقصد این است انسان در عالم حکمت و فلسفه هر قدر ترقی کند، باز محتاج به نفسات روح القدس است. و هر قدر انسان اکتساب کمال نماید، دائره نفوذش محدود است. و اگر بخواهد حرکتی در افکار بشر اندازد، حرکتی محدود است، عمومیت پیدا نمی کند. اما اولیای الهی در عالم افکار حرکتی عمومی انداختند و آثار غریبی ظاهر شد. مثلا حضرت ابراهیم با وجود آن که پسر سنگ تراش بود، در عالم افکار بشر حرکتی جدید انداخت. حضرت موسی در افکار بشر حرکت عمومی انداخت. حضرت مسیح با اون که از خاندان فقیر بود، در عالم افکار حرکتی عمومی فوق‌العاده القا نمود، نفوذش ارکان عالم را گرفت. حضرت محمد با وجود اینکه امی بود، در افکار عمومی نفوذی عجیب داشت، ملتی عرب را به اعلی درجه کمال رسانید. حضرت باب حرکتی عمومی در عالم افکار انداخت. پس معلوم شد نفوسی که معید به روح القدس هستند، نفوذشون کامل به درجه‌ای که عالم را تجدید می‌کنند، حیات ابدیه می‌بخشند، شرق و غرب را روشن می‌نمایند، قدرت و تأثیرشون غیر محدود است. بلکه 2000 سال می گذرد و باقی است. اما انسان اگر معید به روح القدس نباشد، هر قدر دانا باشد و مؤسس فلسفه باشد، حرکتش محدود است. و چون حرکت افکار لاهوتیه به کلی منقطع و حکمت الهیه منسوخ و مادیات غالب و ظلمت اوهام احاطه نمود و حقیقت پنهان گشت، حضرت بهاءالله از افق ایران ظاهر شد و در عالم افکار حرکتی شدیدی انداخت. ایرانیان احساسات ربانیه یافتند و به حکمت الهی پی بردند. به کلی افکار و اطوار و افعالشون تغییر یافت. خلقی جدید شدند و روحی تازه یافتند. نور حقیقت درخشید. جمیع اسیر تقالید بودند و جمیع ملل و ادیان غریق دریای اوهام. از حقیقت ادیان الهی خبری نماند. آنچه از آبا و اجداد شنیدند پذیرفتند و مطابقت نموده و می نماید. مثلا طفل یهودی یهودی می شود، پسر نصرانی نصرانی می شود، اگر بودی بودی می شود، اگر زردشتی زردشتی می شود. پس جمیع اسیر تقالیدند، مطابقت تقالید آبا و اجداد خود را می کند. اما بهاءالله فرمود تقلید جایز نیست، تحری حقیقت باید بشود. و دیگر اون که بهاءالله فرمود علم و دین توأم است، از یکدیگر جدا نمی شود. دینی که مصدق عقل و علوم و فنون نباشد، اون تقالید آبا و اجداد است و اوهام است. زیرا علم عبارت از حقیقت است، پس باید دین مطابق علم باشد و اگر مطابق نباشد اوهام و باطل است. دین باید سبب الفت و محبت بین بشر شود و قلوب و ارواح را با هم الفت دهد. اگر دین سبب عداوت شود، عدمش بهتر از وجود است. و دیگر دین باید سبب وحدت عالم انسانی باشد، نه سبب اختلاف. هر دینی که حق است لابد قبائل مختلفه را متحد می کند. دین اگر سبب وحدت عالم انسانی نشود، البته نباشد بهتر است. دین باید ازاله تعصب کند. اگر چنانچه تعصب را زائل نکند، دین نیست، زیرا دین متابعت حق است. پروردگار جمیع خلق را دوست می دارد، با جمیع خلق در صلح است، به جمیع خلق مهربان است. ما باید متابعت خدا بکنیم، جمیع خلق را دوست داشته باشیم، به کل مهربان باشیم. پس باید از تعصب جنسی و تعصب وطنی و سیاسی و مذهبی بگذاریم و تحری حقیقت کنیم، زیرا این تعصبات سبب اختلاف بین بشر است. این تعصب سبب است که خونها ریخته می شود. این تعصب سبب است که مادران بیچاره در قتل فرزندان فریاد و ناله و گریه و فغان می کند. این تعصب سبب است که پدرها بی پسر می شود. این تعصب ممالک عالم را سبب خرابی میگرد. این تعصب سبب اضطراب عالم شده و میشود. اما اگر این تعصبات نماند، جمیع بشر با یک دیگر به نهایت محبت الفت میکنند، مقصد این است که ما باید متابعت خدا کنیم و سیاست الهی را جاری نماییم. خدا خواسته که ما نور باشیم، چرا ظلمت باشیم؟ خدا خواسته مظهر رحمت باشیم، چرا مظهر غضب گردیم؟ خدا جمیع بندگانش را دوست می‌دارد ما چرا نباید دوست داشته باشیم؟ جمیع را رزق و حیات می دهد، حفظ می کند، اونقدر مهربان است. ما چرا نامهربان باشیم؟ اگر متابعت نفسات روح القدس بکنیم، یقین است که رحمت پروردگار موهبت آمرزگار شامل شود. اگر استفاضه از شمس حقیقت کنیم، از برای کل نوریم. اگر اقتباس فیض از مرکز بکنیم، یقین است از برای کل رحمتیم. امشب من بسیار مسرورم در مجلسی که این زوات محترمه حاضرند، آمدم و به ملاقات ایشان مشرف گشتم. الحمدلله روی ها روشن است، قلب ها پاک است، جان ها مستبشر به بشارات الهی است و مقصد تحلی حقیقت است. از خدا می خواهم شما را مؤید و موفق فرماید، بلکه روحانیت و حکمت الهی بیشتر و اسرار کائنات ظاهر و فیوزات الهیه احاطه نماید تا خطه فرانسا جنت لاهوت شود.